ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید بود. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما. اما پیش از این که مجله بعد از ظهر رو آغاز کنیم، در یک بعد از ظهر سرد زمستانی در ایران، تهران و همونطوری که میدونید بیشتر نقاط ایران رو برف فرا گرفته، از شما دعوت میکنم همراه بشید با روزبه بلحری و شنونده آخرین خبرها باشید.
با سلام به محمد و شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب بهمن 57 از مردم ایران خواست به توصیف او در قبال انتخابات مجلس منفعل نباشند و با صندوق رأی قهر نکنند. آقای روحانی در سخنانی در میدان آزادی تهران گفت به خاطر این اقدام یا آن اقدام مردم نباید با صندوق رأی قهر کنند.
ممکنه در این انتخابات ما گله داشته باشیم، انتقاد داشته باشیم، اشکالی نداره، انتقاد آزاده، اما انتقاد باشه، منتقد باشیم، ولی خواهش میکنم انفعال نباشه.
سخنان حسن روحانی در پی رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات و نیز کمپین‌های تحریم انتخابات ابراز شده است. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار شود. رئیس جمهوری ایران همچنین اشاره کرد که اصلاحات بسیاری در ایران باید انجام شود و گفت که نظام جمهوری اسلامی باید نوسازی، سالمتر و شکوفاتر شود. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی هم روز سه‌شنبه در سخنانی در مشهد گفت که مجلس قوی با رأی قوی مردم شکل می‌گیرد. پیش از این نیز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شده بود. 26 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در بیانیه‌ای به مناسبت 41مین سالگرد انقلاب بهمن 57 نسبت به عواقب بحران‌های کنونی در ایران هشدار دادند و بر ضرورت آغاز اصلاحات ساختاری تاکید کردند. به گزارش وبسایت زیتون نزدیک به نیروهای ملی مذهبی، آنها با اشاره به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران نوشتند که نظام حاکم کارنامه‌ای غیر قابل دفاع دارد و حاصل پروژه 40 ساله آن جامعه‌ای بیمار، مضطرب، ناامید و نگران است. امضا کنندگان بیانیه خواستار بازبینی قوانین اساسی با مراجعه مجدد به آرای عمومی شدند. آنها هشدار دادند در غیر این صورت باید در انتظار وقوع و تشدید اعتراض‌ها و شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی یا دفعتی نظام حاکم بود. از جمله امضا کنندگان بیانیه هاشم آقاجری، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، علیرضا بهشتی، امیر خرم، علیرضا رجایی، رضا رئیس دوسی، احسان شریعتی، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی، ابوالفضل قدیانی، فاطمه گوارایی، سعید مدنی و لطف‌الله میسمی هستند. وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده این کشور در ایران به اوکراین شد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آقای پریستایکو که در یک نشست خبری در روم سخن می‌گفت، برای پیشرفت تحقیقات در زمینه چگونگی سرنگونی هواپیمای مسافربری تهران کیف، دسترسی به اطلاعات جعبه‌های سیاه لازم است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از ارسال جعبه‌های سیاه این هواپیما به اوکراین و یا دیگر کشورها خودداری کرده‌اند. وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد که کیف می‌خواهد سلسله مراتب فرمان شلیک این موشک‌ها مشخص شود و مقامی که دستور شلیک را داده محاکمه شود. او اشاره کرد که اوکراین در حال هماهنگی با کشورهای کانادا، افغانستان، سوئد و بریتانیا است تا سرانجام به جبهه‌های سیاه آن هواپیما دست پیدا کنند. به دنبال سرنگونی هواپیمای اوکراینی 176 سرنشینان کشته شدند. و همزمان با افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی میزبان نشستی برای بسیج اقدامات بین‌المللی، تشخیص کمبودهای اطلاعاتی و اولویت‌های تحقیقاتی با هدف مقابله با ویروس کرونا است. این نشست روز سه‌شنبه امروز آغاز به کار می‌کند و مدت آن 2 روز است. این نشست در شرایطی برگزار می شود که آمار تازه قربانیان پیامدهای ابتلا به کرونا به 1016 مورد رسیده است. محمد،
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و تازه ترین خبرها که شنیدید. اما شما شنونده مجله بعد از ظهر هستید و در این مجله ما نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای ایران، پس همراه ما باشید. در مجله بعد از ظهر نگاهی میکنیم به مرکز آمار و آخرین نظر این مرکز. تولید ناخالص داخلی 9 ماهه منفی 7.6%. و امروز نگاهی خواهیم داشت به بازی‌هایی که تیم‌های ایرانی پیش رو دارند با رقبای منطقه‌ای خودشون. سپاهان و پرسپولیس به دیدار رقبای منطقه‌ای خودشون میرن در تهران. از نظر شما هم غافل نخواهیم بود، شما هم فرصت دارید که نظرات خودتون رو برای ما بگذارید و قطعاً شنونده نظر شنوندگان رادیو فردا هم در ادامه خواهید بود. به مجله بعد از ظهر خیلی خوش اومدید. بپردازیم اول به یک موضوعی فراتر از آنچه در ایران میگذره. رقم پیشنهادی کل بودجه دولت دونالد ترامپ برای سال مالی 2021 4.8 تریلیون دلار اعلام شده که اونطور که وزارت خارجه گفته از این رقم به طور مشخص بیش از 337 میلیون دلار برای مقابله با آنچه که نفوذ مخرب ایران خوانده شده اختصاص پیدا کرده. هانا کاویانی نگاهی داشته به نام ایران در سند توجیهی وزارت خارجه برای بودجه سال 2021، با همین گزارش رو بشنویم.
دولت ایالات متحده رؤوس کلی و ارقام اصلی بودجه سال 2021 این کشور را اعلام کرد که بر اساس آن 337 میلیون و 500 هزار دلار برای مقابله با آنچه نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه خوانده شده درخواست شده است. این رقم که در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به آن اشاره شده، در زیر بودجه‌ای در نظر گرفته شده که تحت عنوان تجهیز ایالات متحده برای پیروز شدن در رقابت‌های بزرگ قدرت توضیح داده شده و در این بیانیه آمده که آمریکا با در نظر گرفتن بیش از 337 میلیون دلار به شکلی قوی از شرکای منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدهای حکومت جمهوری اسلامی حمایت اقتصادی و نظامی می‌کند. البته در این بیانیه توضیح بیشتری در این باره داده نشده است. البته با نگاهی به سند توجیهی بودجه 41 میلیارد دلاری سال 2021 وزارت خارجه آمریکا و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID در بخش‌های متعددی نام ایران به چشم می‌خورد. در یکی از ردیف‌های بودجه در مورد خاور نزدیک که رقمی 1.195 میلیارد دلاری برای آن در نظر گرفته شده، آمده که دلیل درخواست این بودجه از سوی دولت برای پشتیبانی از تلاش‌هایش برای مواجهه با نفوذ ایران، تقویت همکاری‌ها در خاورمیانه و حمایت از اقلیت‌های دینی و قومی عنوان شده است. البته که این رقم تنها متوجه ایران نیست، بلکه مسائل دیگری از جمله رسیدگی به پیامدهای تنش‌های متعدد در خاورمیانه از طریق ترغیب رشد اقتصادی یا تقویت دولت‌ها را نیز شامل می‌شود. همچنین در حوزه عدم اشاعه در دو بخش نام ایران به چشم می‌خورد، چه در کمک 88 میلیون دلاری ایالات متحده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که به آن می‌پردازد ایران است، و چه در زمینه بودجه 67 میلیون دلاری که برای کنترل صادرات و امنیت مرزی در حوزه مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی در نظر گرفته شده است. در حوزه مبارزه با تروریسم هم که بخشی از آن بودجه 202 میلیون دلاری دارد، بار دیگر نام ایران به چشم می‌خورد و توجیه بخشی از این بودجه مقابله با تروریسم مورد حمایت ایران عنوان شده است. در یکی از ردیف‌های بودجه در زمینه تامین مالی نیروهای نظامی خارجی که رقمی بیش از 5 میلیارد دلار برای آن درخواست شده نیز، اولین اولویت امنیتی برای ایالات متحده در خاور نزدیک مقابله با نفوذ ایران که مخرب خوانده شده عنوان شده و در کنار آن به مسائل دیگری چون مقابله با داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی اشاره شده است. این تنها بخشی از بودجه پیشنهادی 4.8 تریلیون دلاری دونالد ترامپ برای سال مالی 2021 است که پس از ارائه با مخالفت دموکرات‌ها در کنگره روبرو شد. طرح بودجه‌ای که رؤسای جمهوری آمریکا ارائه می‌دهند معمولاً یک سند سیاسی برای شروع مذاکره و چانه‌زنی با کنگره است و طرح‌های دونالد ترامپ برای کاستن بودجه بخش‌های مانند محیط زیست، مسکن عمومی و سایر موارد در سال‌های گذشته از سوی کنگره آمریکا رد شدند.
بله، شنیدید گزارش هانا کاویانی رو که نگاهی داشت به نام ایران در سند توجیهی وزارت خارجه برای بودجه سال 2021 میلادی. همونطوری که اشاره هم کردم، برای سال مالی 2021 دولت دونالد ترامپ 4.8 تریلیون دلار بودجه اعلام کرده که به طور مشخص بیش از 337 میلیون دلارش برای مقابله با آنچه که نفوذ مخرب ایران خوانده شده در نظر گرفته شده. اگر شما در این باره نظری دارید خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر ماست و همچنین این امکان براتون فراهم هست که از شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم استفاده کنید، @فرداگرام، راهی هست که میتونید مطالب صوتیتون همچنین به صورت متن و تصویر اگر مطلبی دارید برای ما ارسال کنید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است که بخشی از این پیام‌ها اختصاص داره به سالگرد انقلاب بهمن 57 در ایران که با هم بشنویم.
پیامم برای مقامات ایرانیه، از رهبری تا ریاست جمهوری تا این وزیر و وزرا، نمایندان مجلس، کلن اونایی که نونخور این نظام در رأس کار هستن، شما در صدد هستین یک جنگ راه بندازین. الان به عناوین مختلف دارین حمله میکنید مرتب به آمریکا لفظی، ولی مردم ایران بیدار شدن که شما به خاطر اینکه شکست خوردید در نظامتون، پیش خودتون فکر میکنین که فقط با جنگ میتونین ادامه بدین کشورداری رو. نه، مردم بیدار شدن و شما در این رأی‌گیری شکست خوردید. از همین الان پیداست مردم دیگه فریب شما رو نمیخورن، آمریکا هم فریب شما رو نمیخوره که بخوای جنگ راه بندازی. شما تمام فکر و ذکرتون شده که به یک شکلی منطقه رو شروع کنید و یه جنگ راه بندازین که چند سبای دیگه به قتل و غارت خودتون ادامه بدین.
آقای خامنه‌ای، در این چند دهه کاری کردید کارستان. به حول و قوه الهی دشمنان خود و جمهوری اسلامی را چنان با هم منسجم و متحد کردید که این چنین حلقومتان را می فشرند و شما جرأت هیچ گونه اعتراضی ندارید.
پیام من برای سپاه پاسدارانه که از موشک بالستیک رو نمایی کرده. شما با این کاراتون چه نتیجه گرفتید؟ فقط با این کاراتون میخواین مردم ایران رو در گروگان بگیری؟ شما با این کاراتون هیچ کاری نمیتونید با هیچ کشوری، کوچکترین کاری نمیتونید انجام بدین که بخواین کشوری رو اذیت کنین. شما با این کاراتون فقط خواین مردم ایران رو به گروگان بگیری که اونم نمیتونید. مردم ایران دیگه روشن فکر شدن، 40 ساله که انرژی اتمیتون رو دیدن، آخرم سیمان ریختین توشون، حالا این بالستیکاتون هم این همه هزینه میکنی، میرن ای وسط را خراب میشن و برمیگردن میافتن دوباره تو خاک ایران. میخواین چیکار کنین با این کاراتون غیر از ضرر به این مردم؟
فقط هنر مال مردم رو دزدیدن رو شماها خوب بلدید.
آقای علی خامنه‌ای، شما که نطق میکنید که اگر منو قبول ندارید بیان رأی بدید، این چه حرفی است؟ اگر کسی شما را قبول نداره، نظام دروغین شما را هم قبول نداره که 40 سال سایه افکنده توی این ایران و همه چی را دارین نابود میکنین به قیمت که ولی فقیه باشه و رأی سر جاش باشه و دروغهای شما راست جلوه کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شما شنونده مجله بعد از ظهر هستید. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. در حالی که اوکراین و سایر کشورهایی که شهروندانشان در سانحه هواپیمای مسافر بری 752 جان باختن تاکید میکنند که ایران موظف شرایط بازخونی جعبه سیاه این هواپیما رو فراهم کنه، جمهوری اسلامی ایران میگه مسائل فنی نباید به جدال سیاسی تبدیل بشه. بشنویم بیشتر در این ارتباط از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
در حالی که بیش از یک ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشته، اوکراین همچنان پاسخ واضح درباره بررسی محتوای جعبه سیاه از ایران دریافت نکرده. در این رابطه وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت از ابتدا همکاری با تهران دشوار بوده و بررسی جعبه های سیاه دشوارترین مسئله است. وادیم پرستایکا تشریح کرد در حال تدوین راهبردی هستیم که چگونه روند تحقیقات را پیش ببریم و به اطلاعات جعبه سیاه دست یابیم و این محور اصلی ریزنی ها است که 5 کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان انجام می دهند و دور بعدی آن شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار خواهد شد. به گفته وزیر خارجه اوکراین، قبول نداریم که یک سرباز احساساتی شد و بر دگمه پرتاب موشک به سوی هواپیمای مسافربری فشرد، بلکه می‌خواهیم سلسله مراتب دستوراتی که منجر به این فاجعه شد را بدانیم و ببینیم تمام مسئولین آن مجازات شدند. این اظهارات در حال بیان شد که دبیر شورای امنیت ملی ایران دوشنبه طی تماس تلفنی با همتای اوکراینیش گفت حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی به دلیل اشتباه انسانی موردی پدید آمده بود و نباید اجازه دهیم که با دخالت عناصر مقرز به جنجال سیاسی بدل شود. علی شمخانی تشریح کرد از ابتدای وقوع این حادثه هماهنگی نزدیک بین ایران و اوکراین برقرار شده و اراده داریم با تمام طرف‌های زیربط همکاری کامل داشته باشیم، اما به گفته وی باید از اعمال اراده طرف‌های دیگر و ایجاد سوء تفاهم در بررسی‌های فنی بپرهیزیم. شمخانی با دعوت از دبیر شورای امنیت ملی اوکراین برای سفر به تهران خواستار آن شد تا با ارزیابی فنی مورد توافق به تعیین تکلیف این پرونده در فضای کارشناسی و غیر سیاسی کمک شود. دوشنبه شب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی تماس تلفنی با آن لیند همتای سوئدی اجنیز بر همکاری به جای سیاسی کردن موضوع تاکید کرد، اما همزمان با ادعای همکاری کامل در رابطه با سانحه 752 از سوی مسئولین ایرانی، دادستانی کل اوکراین بار دیگر از عدم همکاری ایران گله‌مند شد و اعلام کرد هنوز پاسخ استعلام های مکرر را دریافت نکرده ایم. در بیانیه دادستانی کل اوکراین آمده که این نهاد در همکاری با سازمان امنیت اوکراین از ایران تقاضا کردند نوار صوتی و شرح مکالمه تمام گفتگوهایی که روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی بین برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مهرآباد و تمام پروازهای داخلی و بین المللی از جمله پرواز 752 انجام شد را در اختیار کیف قرار دهند. ایران در پی انتشار مکالمه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و خلبان خطوط هوایی آسمان که شاهد شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی بود، اوکراین را به درز اسناد محرمانه متهم کرد که گویا در اختیار این کشور قرار داده، اما مسئولین اوکراینی دریافت و درز این اسناد را تکذیب می‌کنند. الکساندر گوک، کارشناس حقوق هوانوردی بین‌المللی، می‌گوید روی کرده ایران وضعیت را پیچیده می‌کند.
مقامات ایران باید تصمیم بگیرند یا این تحقیقات را به سرانجام برسانند و روابط خوب با اوکراین داشته باشند و یا کارشان پنهانکاری است. تعلل در بازخوانی جعبه سیاه به بدبینی ها افسوده. به جعبه سیاه و سایر اطلاعات برای سندیت بخشیدن به شکایت خود در دادگاه نیاز داریم. مسئولین اوکراینی متوجهند تهران حاضر به همکاری نیست و این قضیه یا به دادگاه کشیده خواهد شد و یا باید از حامیان بین المللی من به ویژه در اروپا بخواهیم دست کم از کانال های دیپلماتیک ایران را تحت فشار بگذارند.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین بامداد 8 ژانویه 18 دی ماه، ساعتی پس از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی، هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه قرار گرفت. و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران طی 3 روز اول پافشاری میکرد که این هواپیما دچار نقص فنی شده، اما سپس مسئولیت سرنگونی آن را پذیرفت. کیف بارها اعلام کرده که در صدد است در مذاکرات مستقیم با تهران تفاهمنامه را امضا کند که در بردارنده تمام مسائل حقوقی اهم از پرداخت غرامت باشد. اما اخیراً بسیاری از مسئولین اوکراینی مراجعه به دادگاه در رابطه با این پرونده را محتمل دانستند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله بعد از ظهر رو با مروری بر این خبر. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی تولید ناخالص داخلی ایران در 9 ماهه سال جاری خورشیدی رو بر اساس قیمت ثابت سال 90 حدود 500 تریلیون تومان ارزیابی کرده که نسبت به دوره مشابه پارسال 7.6% معادل حدود 41 تریلیون تومان کاهش نشون میده. همراه میشیم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، تا بیشتر نگاه کنیم به آمار تازه‌ای که مرکز آمار ایران ارائه داده. آقای خاوند، بهتون سلام میکنم. وقتی این آمار رو بهش نگاه میکنیم، با توجه به تغییر و تحولاتی که وجود داشته و میشه گفت که ما شاهد این هم بودیم که به هر حال اقتصاد غیر نفتی ایران هم رشد آنچنانی رو نداشته در این مدت، به چه نتیجه‌ای میرسیم؟
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو فردا. ببینین، آماری رو که مرکز آمار ارائه داده، اولا حضورتون عرض کنم که این با یک تأخیر 11 ماهه منتشر میشه و بانک مرکزی هم از انتشار آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی خودداری کرده، درست به همین دلیل سقوط تولید ناخالص داخلی ایران، و در واقع این کمابیش منطبق هست بر پیشبینی سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل متحد یا صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و همینطور سازمان های داخلی ایران، مثلا سازمان بهره وری ایران، که تقریبا همین مقدار رو پیش بینی کردند. در کل سال 1398 سقوط تولید ناخالص داخلی ایران چیزی خواهد بود حدود نزدیک به 10%، و چون سال 97 هم تولید ناخالص داخلی 5% سقوط کرده بود، منفی نرخ رشد منفی 5% بود، در مجموع طی 97 و 98 تولید ناخالص داخلی ایران 15% کمتر شده. اگر اجازه بدین خیلی سریع، برای که این خیلی مسئله مهمی است، عرض کنم که تولید ناخالص داخلی در واقع مهمترین شاخص اقتصادی یک کشوره. به زبان ساده، تولید ناخالص داخلی یعنی مجموع کالاها و خدماتی که طی مدت یک سال در یک کشور تولید میشه. و این رو مثال بزنم، تولید ناخالص داخلی مثل یک کیک شیرینیه، و این کیک شیرینی اگر رشدش مثبت باشه کیک بزرگتر میشه، اگر رشد منفی باشه کیک کوچکتر میشه. طی 2 سال گذشته همونطور حضورتون عرض کردم، این کیک شیرینی در واقع 15% کاهش پیدا کرده. به همین اندازه میشه گفت که ایرانی‌ها فقیرتر شدند.
این خودش رو در چه بخش‌های آقای خاوند میتونه نشون بده به صورت بارز برای شهروندانی که دارن زندگی عادیشون رو میگذرونن و شاید خیلی در چم و خم این مسائل پیچیده اقتصادی قرار ندارن؟
ببینین، از لحاظ مقطعی اگر ما بخوایم مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم، مهمترین عامل سقوط این نرخ رشد در واقع، یا همون کیک شیرینی که حضورتون عرض کردم، این است که خب تحت تحریم‌ها شدید شده و تولید و صادرات نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده، و همینطور در بعضی از بخش‌های اصلی اقتصادی ایران، مثلا بخش خودروسازی، تولید سقوط کرده به شدت، و این در همه جنبه‌های اقتصادی ایران تأثیر می‌گذاره. در واقع اقتصاد ایران با همین عوامل، یعنی به خصوص عرض به دست آمده از محل صادرات نفت، در واقع اقتصاد ایران میچرخه. و وقتی که این سقوط مشاهده میشه، در واقع سفره مردم کوچکتر میشه، همه از این رنج میبرند. کسانی که فقر مطلق هستند، خب وضعیتشون به شدت بدتر میشه. کسانی که جز طبقه متوسط هستند، بخشی از این طبقه متوسط سقوط میکنه به اصطلاح زیر خط فقر. و ولی در ورای این عامل مقطعی که حضورتون عرض کردم، مهمترین عامل سقوط تولید، کوچک شدن این کیک شیرینی، سقوط سرمایه گذاری است. چون بخش عمرانی دیگه، بودجه عمرانی کشور به دلیل نبود پول اصلا از بین میره، به سطح به نزدیک صفر سقوط میکنه، هرچند که روی کاغذ میگن 70,000 میلیارد تومان در سال. ولی بخش خصوصی هم قدرت سرمایه گذاری نداره، از سرمایه گذاری خارجی هم خبری نیست. این نبود سرمایه گذاری است که تولید ناخالص داخلی ایران رو این چنین دچار سقوط میکنه و این با تمام قشرهای جمعیت ایران تاثیر منفی میگذاره.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به آماری که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده که در اون عنوان شده که تولید ناخالص داخلی 9 ماهه منفی 7.6% شده. شما رو همراهی می‌کنیم در لحظات پایانی مجله بعد از ظهر و می‌خوایم سری بزنیم به بازی‌هایی که امروز انجام میشه. من یک پوزشی رو می‌خوام و تصحیح می‌کنم که دو بازی امروز برگزار میشه. پرسپولیس و سپاهان به دیدار رقبای خودشون میرن در لیگ قهرمانان و البته این بازی‌ها در قطر و در امارات برگزار میشه. سعید پیرمحمودی با ماست تا بیشتر برای ما بگه از این بازی‌ها و شرایط دو تیم. سعید
سلام محمد، همینطور درود به شنوندگان رادیو فردا. خب از دیروز بازی های مرحله مقدماتی، یعنی گروهی لیگ قهرمانان آسیا از در منطقه غرب آسیا آغاز شد. دیروز حریف های ما در واقع استقلال و شهر خود رو بازی کردن که حالا یکیشون مساوی کرد و یکیشون هم باخت. اما امروز دو بازی بسیار مهم داریم از گروه سی و همینطور گروه دی. در واقع پرسپولیس یک بازی مقابل حریف میتونم بگم که مقتدر خودش اتوهل انجام میده و البته بازی های این دو تیم در گذشته هم بسیار جذاب بوده و تقریبا دو سال قبل این دو تیم یک بازی رفت و برگشت بسیار جذاب با هم داشتن که فینالیست آسیا مشخص میشد. پرسپولیس در حالی که بازی رفت و شکست خورده بود، اما در بازی برگشت حالا با یه بازی دراماتیک صعود کرد به دور بعد. اما سپاهان هم امروز بازی خودش رو شروع میکنه. سپاهان در داخل لیگ برتر در واقع طی چند هفته گذشته چندان شرایط خوبی نداشته، اما به نظر میاد که شاید به خاطر وضعیت سرمربیگری تیم ملی و بحث کاندیداتوری آقای قلعه‌نوری شاید این تیم تا به حال تمرکز لازم نداشته، اما امیدوار هستیم که امروز در بازی مقابل الان که اتفاقا تیم قدرتمندی هم هست بتونه توانایی‌های خودش رو سپاهان نشون بده. امروز در قطر محمد روز ملی ورزش قطر هست و اونطور که باید و شاید رسانه‌ها
به این موضوع نپرداختن.
بله بله، به این موضوع نپرداختن. دلیلش هم این هستش که برای روز ملی ورزش قطر در کل این کشور فستیوال‌های ورزشی در واقع داره برگزار میشه که اکثرا رسانه‌ها به اون تعلق داشتن، اما خب در رسانه‌های قطری بازی پرسپولیس و دوحه رو بیشتر به این سمت رفتن، در مورد رفتن آقای کازرون صحبت کردن و اینکه پرسپولیس با مربی جدید خودش که به هر حال زمانی هم کاپیتان این تیم بود وارد این مسابقه شده. تقریبا هر خواسته دیگه‌ای در مورد این بازی رسانه‌های قطری حداقل بهش اشاره نکردن، اما سایر رسانه‌ها در جاهای دیگه در مورد بازی به خصوص پرسپولیس و الدوحیل به عنوان یک بازی جذاب در غرب آسیا در موردش صحبت کردن. البته امروز سهمیه بندی
می‌خواستم تو این سوال رو ازت بپرسم، خیلی اگر کوتاه برای ما در اندازه یک دقیقه بگی در خصوص سهمیه بندی جدید کنفدراسیون آسیا هم برای تیم‌های باشگاهی خوب میشه.
بله، ببینید ما تا الان سهمیه بندی ما در واقع دو به اضافه دو بوده، یعنی ما دو تیم اون به صورت مستقیم صعود می‌کردن و دو تیم باید در مرحله پلی آف شرکت می‌کردن. کنفدراسیون فوتبال آسیا رده بندی جدید خودش رو امروز هم اعلام کرده. ما در زون آسیای غربی بعد از عربستان و قطر در رتبه سوم قرار گرفتیم. به این ترتیب نماینده‌های عربستان و قطر 3-1 خواهد بود در سال بعد و ایران همچنان 2-2. البته در رنکینگ کلی باشگاهی در قاره آسیا برای فصل 2021 و 2022 چین اول هست و ایران پنجم، و به نظر میرسه که حالا رقم اون وعده‌ای که مسئولان فدراسیون داده بودن که ما سال آینده 3-1 خواهیم بود هم اتفاق نیفتاده و ما سال بعد هم باید هم با همین سهمیه 2-2 در رقابت ها شرکت کنیم.
سعید، پیشبینی خاصی برای بازی‌های امروز داری؟ فکر می‌کنی که شانس تیم‌های ایرانی بالا هست برای اینکه از صد رقیبانشون بگذرن در یک جمله؟
تقریبا با شرایط هر چهار تیم رو در لیگ‌های داخلی خودشون وقتی مورد بررسی قرار میدیم به نتیجه میرسیم که به حریف‌های ایرانی، نه بخوایم جانبداران صحبت کنیم، یعنی سپاهان و پرسپولیس، واقعا شرایطشون نسبت به رقباشون در حال حاضر بهتر هست.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی، خبرنگار ورزشی در ترکیه که ما رو همراهی می‌کرد و نگاهی داشتیم به بازی‌های حساس امروز پرسپولیس و سپاهان با رقبای منطقه‌ای خودشون. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این مجله بعد از ظهر همراه بودید.